یک بیانیه‌ای منتشر شد که منتسب هست به اصلاح طلبان داخل و خارج از ایران. روزنامه‌های ایران مثل دنیای اقتصاد و تعدادی دیگر از روزنامه‌ها که این بیانیه رو منتشر کردند، از محتوا و افرادی که در این بیانیه هستند این گونه نام بردند: 70 نفر از فعالان سیاسی اصلاح طلب. اونها در بیانیه خودشون اقدام اخیر اروپا در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو محکوم کردند. خب بهتر بپیوندیم به مهمانان این برنامه و ببینیم که ابتدا دلیل انتشار این نامه چی بوده. با یکی از امضا کنندگان همراه خواهیم بود، پیمان عارف، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن. و در ادامه فرنگیس بیات، دانش آموخته علوم سیاسی، با ما خواهند بود و پژوهشگر سیاسی از آلمان. آقای عارف، اجازه بدید که به شما سلام کنم و از شما آغاز کنم. شما نامتون در کنار افرادی هست که این بیانیه رو امضا کردند. به هر حال اون چیزی که روزنامه ها نوشتند و نمایش داده شده این هست که این بیانیه رو منتسب کردن به اصلاح طلبان داخل و خارج از ایران در حمایت از سپاه. اما اگر مناسب می‌بینید اصلا بگید که چرا این بیانیه رو امضا کردید، چه چیزی در این بیانیه بود که به نظر شما شما رو مجاب کرد که در شرایط فعلی و با توجه به نگاهی که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در داخل ایران هم وجود داره، همراه بشید با 69 نفر دیگه و جزء امضا کنندگان این نامه باشید؟
خواهش میکنم. عرض و سلام و ادب خدمت شما جناب زرگانی عزیز و شنوندگان محترم رادیو فردا. نخست لازم عرض بکنم که البته قبل از اون لازم مراتب اعتراض خودم رو به رادیو فردا از همین تریبون عرض بکنم، به خاطر انتخاب تیتر نامتعهد به خبر و در واقع استفاده از این تیتر که 70 فعالیت و مدنی حمایت کردن. نه، این نامه، این بیانیه حمایت از سپاه نیست. این بیانیه در واقع به صورت واضح داره محکوم به تلاش برای قرار دادن نام سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا.
یعنی شما یک تفاوتی قائلید بین این که حمایت کردن و انتقاد کردن از آنچه که پارلمان اروپا انجام داده؟
بله.
نمیتونه این در همون مسیر حرکت کنه آقای عارف؟ وقتی که ما انتقاد میکنیم نسبت به کاری که پارلمان اروپا داره انجام میده، یک جور همدلی درش نهفته نیست؟
ببینید، ما به لحاظ منطقی یک تعبیر داریم، میگیم که اثبات شی نفع ما ادا نمیکنه. به همون شکل هم نفی ما ادا هم اثبات شی نمیکنه. حمایت یک امر ایجابی است. یعنی اگر ما می آمدیم به صورت ایجابی از عملکرد ناظر به نقض حقوق بشر و سرکوبگرانه سپاه در سیاست داخلی فی المثل حمایت می کردیم، این اسمش حمایت بود، یک امر ایجابی محسوب می شد. ولی زمانی که شما نقض می کنید، نقض یک امر، یک فعل در واقع نه ایجابی بلکه سلبی است. ما داریم عملکرد پارلمان اروپا رو به طور مشخص مورد به لحاظ سلبی، با رویکرد سلبی مورد نقد قرار دیدیم. این نکته اول. نکته دوم، انتساب این نامه به اصلاح طلبان انتساب غلطیه. بسیاری از افرادی که این نامه رو امضا کردن به لحاظ تشکیلاتی نسبتی با من جمله بنده حتی خودم رو فعال سیاسی نمیدونم، انتساب نامه به اصلاح طلبان انتساب دقیقی نیست. شما در این نامه چهره‌ای مثل آقای دکتر برغه‌ای رو میبینید از نیروهای بسیار با سابقه ملی، آقای مهندس میثمی رو میبینید، لطف الله میثمی رو میبینید، با در واقع انتساب گفتمانی و تشکیلاتی مشخص به جریان ملی مذهبی. بنده فاقد در واقع انتساب تشکیلاتی و اصرار بر عدم انتساب تشکیلاتی. اما پرسش شما ناظر بر این که چرا یک چنین نامه‌ای رو ما ضروری دیدیم که امضا بود، من چند تا نکته لازم خدمت عرض بکنم. نکته اول این است که ببینید، ما تردیدی نداریم که سپاه پاسداران یک سازمان ناقض حقوق بشر و سرکوبگر هست. اما بین نقض حقوق بشر، همونطور که آقای بورل هم توضیح داد که ما با یک همچین تعبیری توضیح داد که ما اگر از کسی خوشمون نیاد، این به این معنا نیست که او تروریست هست، این که از سپاه خوشمون نمیاد به این معنا نیست که سپاه پاسداران تروریست هست، این که سپاه رو ما ازش خوشمون نمیاد، ناقض حقوق بشر هست، سرکوبگر هست، به این معنا نیست که به لحاظ حقوق بین الملل واجد مفهوم تروریسم قرار بگیره. تروریسم خیلی تعریف مشخصی به لحاظ اسناد حقوق بین الملل داره. تروریسم یا در سطح در واقع تروریسم بین الملل اینترنشنال تروریسم گفته میشه، یا تروریسم داخلی هوم گرون تروریسم، اون رفتاری است که ناظر به دهشت آفرینی با هدف و خشونت غیر سازمان یافته با هدف دستیابی به اهداف سیاسی بوده باشه، به ویژه در محیط بین الملل، اون چیزی که اینترنشنال تروریسم میشه. سپاه واجد این مؤلفه ها نیست. این که در سیاست داخلی ناقض حقوق بشر به این معنا نیست که تروریست هست در محیط
بین‌الملل. خب به هر حال شما فعالیت‌های سپاه قدس رو هم دارید که به نوعی در کشورهای دیگه حضور داره، حالا در یمن اینها محور توجه بوده. ضمن اینکه برای سپاه، من اجازه بدید که از خانم بیات هم بخوام که به بحث بپیوندن، چون شما گفتید که مؤلفه ها رو نداره. خود میشه گفت وظیفه سپاه هم در قانون اساسی در اصل 150 به نحو دیگه‌ای معرفی شده، یعنی کاملا متفاوت از وظیفه ارتش که به هر حال در اصل 143 بهش اشاره میشه. خانم بیات، شما مؤلفه هایی رو که الان آقای عارف گفتن و نگاهی رو که آقای عارف دارن تا چه اندازه غیر مرتبط میدونید با سپاه پاسداران و نوع نگاه شما معطوف به چه چیزی است؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید آقای زرقامی، من ترجیح میدم که از اول این گفتگو دونه دونه شروع کنم جواب بدم تا بعد برسیم به مؤلفه ها. ببینید امضا کردن این بیانیه واقعا برای خود من یه سواله که امضا کننده ها سوای این که حالا فرض رو بر این بذاریم که صداقت ندارن، شجاعت ندارن، واقعا این سوال مطرحه که عقل هم ندارن، یعنی نمیبینن عملکرد سپاه رو. و بعد اینکه نکته دوم این که عده ای از کسانی که این بحث ما بشر بیانیه است، بیانیه رو امضا کردن و اینها بسیار افراد خوشنام ملی و ملی مذهبی هستن. ملی مذهبی ها هم میتونن در یک گفتار منحرف شوونیستی مثل گفتار دفاع از مدافعین حرم و تمام اقدامات تروریستی سپاه بیوفتن و بعد اون رو به عنوان یک خواست ملی جلوه بدن، ازش حمایت بکنن، شبیه تمام آنچه که در سالهای اخیر سپاه بر سر ایران آورده و بعد دست به امضای چنین بیانیه واقعا تأسف برانگیزی بزنن. و بعد من یک نکته دیگه رو هم باید اینجا اضافه بکنم، اون هم این که اتفاقا تلاش ما در یک نشست اخیری که در پارلمان اروپا داشتیم مبتنی بر این بوده که سپاه اساسا ارتش ملی نیست. هم شکلگیری اولیه این نیرو این رو نشون میده، هم تحولات سازمانیش، تغییراتی که در دکترین نظامیش به وجود آمده و تمام عملکردی که در سالهای اخیر داشته، این گروه رو در مقیاس و در واقع اشل یک پدیده جنگ سالاری میتونه به ما نشون بده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمانی نیستش که ما اون رو بتونیم در حد و اندازه های ارتش ملی بدونیم. اگر که نگاه کنید به بعد از جنگ، به مأموریت هایی که این گروه انجام دادن و نحوه فعالیت های داخلیشون، میبینیم که جز بحرانزایی، پیوند زدن در واقع طمع تجاری و افزایش پول و مساوی کردن، متصل کردن ایده های جنگ افروزی با منافع اقتصادی، سپاه کاری دیگری نکرده. هیچ ارتشی در دنیا نمی جنگه که بجنگه که تا آخر بجنگه. سپاه پاسداران در خاورمیانه، نه تنها در خاورمیانه، از آمریکای لاتین تا خاورمیانه و تا خود ایران، این استراتژی تولید بحران، جنگ برای جنگ، ایجاد ناامنی برای اینکه اون رو تبدیل بکنه به یک وجوهی از دلایل وجودی خودش، باهاش روبرو هستیم. این کار رو کرده و این گروه تعریفش، من فکر میکنم اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که سپاه باید برای جامعه بین الملل مفهوم پردازی های جدیدی در موردش بشه.
بعد اجازه بدید خانم
بیش آشکار بشه.
بیات، من یک اشاره بکنم به اصل 150 که در اونجا اشاره میشه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اینکه در نخستین روزهای پس از انقلاب بهمن 57 تشکیل میشه و میگه که برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن، یعنی نقش سپاه مشخصا اینجا کاملا متفاوت با ارتش جمهوری اسلامی ایران. آقای عارف، شما این نقشی که الان برای سپاه قائل شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیا این رو یک نقش ملی میدونید؟ چون خانم بیاد به نظرم اومد که عنوان میکنند که سپاه یک نیروی ملی نیست، که حالا عده‌ای بخوان به نوعی رفتاری که پارلمان اروپا در پیش گرفته در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو بهش انتقاد بکنن.
بله، ببینید آقای زرقامی عزیز، این که حتی اگر فرض رو این بگیریم که این سازمان نظامی ملی نیست، خب بعدش که چه ربطی به بحث ما داره خانم بیات؟ ما داریم تقریر محل نزاع رو بذارید انجام بدم. محل نزاع بر سر ملی بودن یا ملی نبودن سپاه نیست، محل نزاع بر سر تروریست بودن یا تروریست نبودن سپاه است. من بسیار خوشحال می شدم اگر به جای خواندن اعلامیه سیاسی و استفاده از تعابیر مثل عدم صداقت، عدم شجاعت و بیعقلی در مورد امضا کنندگان که به هیچ عنوان اقتضای گفتگوی اخلاقی و سازنده نیست، استفاده از چنین تعابیری، شما وارد محل نزاع می شدید و ادله خودتون رو در اثبات صفت تروریسم برای
اجازه بدید خانم بیات، اجازه بدید ایشون صحبتشون تموم بشه و بعد برمیگردیم به شما.
بله، بسیار خوشحال می‌شدم که شما در محل نزاع، در محل بحث در واقع ورود می‌کردید و اثبات می‌کردید که چگونه سپاه رو واجد مؤلفه‌های تروریستی می‌دونید. خب آقای درگامی عزیز، این گفتاری که میگه سپاه یک سازمان جنگ سالار هست، اتفاقا برای من یادآور، دقیقا یادآور ادبیات انقلابیون سال 57 در مورد ارتش ملی ایران است. در سال 57 هم زمانی که جریان‌های چپگرایی که خواستار انحلال ارتش بودند، جریان‌های چپ اسلامی که خواستار انحلال ارتش بودند، خواستار پس دادن تجهیزات نظامی خریداری شده بودند، F-16 ها رو نمیخواستن، تانک های چیپن رو نمیخواستن، اونها هم دقیقا همین نگاه رو مطرح کردن که این ارتش ملی نیست، بلکه در ظفار مداخله کرده، عرض کنم که جنگ سالار هست، در خدمت رژیم پهلوی بوده و قصد آزاد. اما واقعیت این نیست. واقعیت این است که چه ارتش در سطح کاملا ملی و چه سپاه با مأموریت های دوگانه ای که داره، در حمایت از آنچه که در قانون اساسی براش پیشبینی شده و همچنین به عنوان نیروی دفاعی کشور، این دو نیرو بنیه دفاعی و نظامی کشور رو تشکیل میدند. و اتفاقا من به طور خیلی صریح به شما عرض کنم، پروژه تروریستی اعلام کردن سپاه با هدف تضعیف بنیه دفاعی کشور و در واقع توجیه جنگ، این یک پروژه جنگ سالارانه هست اتفاقا.
اجازه میدید آقای عارف از خانم بیات بشنویم؟
بله، جنگ و تحریم اصلا مقابل
نزا دیگه اصلا کلن از ریل خارج شده. ببینید اینها فقط اتهام نیست. اتفاقا اگر که شما جزئیات بحث رو قبلا دنبال میکردید و خیلی منبر اخلاقی نمیرفتید، میدونستید که تعریف جنگ سالاری سپاه به طور مشخص مبتنی بر نحوه تشکیل این سازمان، تغییر مأموریت‌هاش و البته از همه مهمتر به طور خاص تحولاتی است که در یک دهه اخیر سپاه داره از خودش نشون میده. اینکه در ابتدای انقلاب گروهی نه جت میخواستن نه تانک میخواستن، که اتفاقا از همرزمان و هم باوران نزدیک شما هستن آقای عارف، این داستانی که شما سعی میکنید ارتش و سپاه رو کنار هم بنشونید و بعد ازش یک نتیجه بگیرید که سپاه یک ارتش ملیه، اتفاقا این همون نقطه ایست که ما دست روش گذاشتیم و به در واقع جزئیات نشون دادیم که سپاه تبدیل به گروهی برای حامل یک مأموریت سیاسی برای حفظ رژیمه، رژیمی که قدرت درش بیشتر از هر زمان دیگری شخصی شده، ارتشی که در واقع در قالب نیروی نظامی که در قالب سپاه هست فقط در خدمت به یک گروه بسیار قلیل و معدودی در این در این وضعیت سیاسی در واقع اختصاص پیدا کرده.
خانم بیاد یه سوالی، شما خط حایلی قائل هستید بین سپاه و ارتش؟
بله، ارتش ایران محدود به مرزهای ملیشه. سپاه اساساً چنین رویه‌ای رو نداشته. از تمام بعد از جنگ و تشکیل سپاه قدس، تمام اون مؤلفه های ظهور یک سازمان جنگ سالار رو داره از خودش نشون میده و به همین دلیل من فکر میکنم این سفسطه‌ای که داره اتفاق میفته برای این که سپاه رو همپای ارتش نشون بدن و در واقع توجیهش هم خیلی ملیگرایانه و احتمالا خیلی مردم پسنده، ولی اساسا بر علیه منافع مردم ایرانه. ارتش ایران محدود به مرزهای ملیشه، نه در یمن باید جنگ آفرینی کنه، نه در سوریه، و این روزها هم که میبینید حتی پاش به اوکراین باز شده و این نشون میده که بحران، برای کسب ثروت، برای کسب قدرت بیشتر، برای کسب کنترل بیشتر، تبدیل به دکترین اساسی این نیروی نظامی شده. و به لحاظ
خب بذارید من اینو از آقای عارف هم بپرسم. آقای عارف شما چطور؟ شما فکر میکنید که سپاه واقعا یک نیروی ملی میتونه باشه با توجه به مختصاتی که ما امروز از سپاه سراغ داریم و با توجه به مأموریتی که قانون اساسی براش قائل شده؟ و آیا میشه واقعا سپاه رو در کفه ترازوی ارتش گذاشت و به نوعی سپاهی رو که شکل مأموریتش، رفتارش و حتی سازمان اطلاعات سپاه رو داریم که در مسئله سرکوب، آنچه که معترضان میگن سرکوب اونها نقش داره، اینها رو نادیده گرفت؟
بله، ببینید آقای زرقامی عزیز، اتفاقا ارتش ایران محدود به مرزهای خودش نبوده و نیست. من واقعا نمیدونم چه فکت تاریخی برای یک همچین مدعایی دوستمون میتونن بیارن. ارتش ایران مأموریت‌های پیش از انقلاب 57 مأموریت‌ها همواره مأموریت‌های برون مرزی داشته. با این منطقی که خانم دارن استدلال میکنن، ما میبایستی ارتش ملی ایران رو که در عمان در ظفار مداخله کرد به شیوه انقلابیون سال 57 در واقع نکوهش بکنیم، و دقیقا با این منطق نتیجه این منطقی میشه که ارتش ملی ایران رو هم میبایستی تروریست بدانید، چرا که رفته در ظفار مداخله کرده در یمن. اتفاقا اگر شما بدانید داستان ای حضور ایران در یمن در واقع از بعد از انقلاب شروع نمیشه، داستان حضور ایران در لبنان از بعد از انقلاب شروع نمیشه، داستان حضور ایران در عراق از بعد از انقلاب شروع نمیشه. ارتش ملی ایران که در دهه 1970 پا به پای ملا مصطفی بارزانی و پیشمرگه هاش در عراق بر علیه رژیم صدام می جنگی پس تروریست بود، چرا که محدود به مرزهای خودش نبوده. این چه استدلالیه؟ ایران یک دولت ملت برآمده از امپراتوری هست. دو دولت ملت در جهان، من معتقدم دولت ملت ایران و دولت ملت چین، اینها میراثداران دو امپراتوری بزرگ و شکوهمند هستند. دولت ملتی مثل ایران با تاریخ 2700 ساله از دولت ماد تا به کنون قابل محدود کردن به مرزهای در واقع سیاسی خودش نیست.
اجازه بدید همین رو از خانم بیات هم بشنویم. خانم بیات شما بگید.
این یک سفسطه در واقع خیلی دست سومی هست که ایشون دارن مطرح میکنن.
چرا سفسطه است؟
ما اگر که قائل به داشتن ارتشی هستیم و اگر از اون به عنوان ارتش ملی ایران نام میبریم، وظیفه اصلی ارتش تأمین نیازهای دفاعی و حفظ تمامیت ارضی کشور هست. ارتش جز این در واقع وظیفه دیگری میتونه، البته رویکردهای مختلفی به مأموریت‌های ارتش وجود داره، میتونه همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای وجود داشته باشه. این به این معنای حضور فیزیکی ارتش در بیرون از مرزها نیست. منظور این است که ارتش بازیچه دستور کارهای توسعه طلبانه سیاسی نباشه و نشه، چیزی که سپاه شده، چیزی که سپاه اساساً وجودش بر این مبناست، اینکه ما همسایه های نظامی داشته باشیم با کشورهای همسایه یا در سطح جهان یا منطقه، این اصلا میتونه جز وظایف ارتش باشه. بحث سر دموکراتیک بودن، بحث سر پابند بودن به اون تعهداتی که یک ارتش نظامی به عنوان یک وجه تکنیکال برای نیروی سیاسی و برای نظام سیاسی باید فراهم کنه. ارتش نمیتونه تصمیم گیرنده باشه برای نظام سیاسی، کاری که سپاه داره الان میکنه. و من واقعا متوجه نمیشم چطور چنین قیاسی رو متصل میکنن اتفاق یا حضور ارتش ایران در قبل از انقلاب رو، قبل از نوشته شدن این قانون اساسی رو مثال میگیرن برای اینکه بتونن حضور فعلی سپاه رو با دمیدن در این داستانهای باشکوه هستیم و ما 8000 ساله نمیدونم دولت اینها. ببینید شخصتر.
خب خانم بیات، چون صحبت رو کردیم، چون داریم به پایان این میزه گرد نزدیک میشیم چون وقت زیادی نمونده، آقای عارف من مایلم که 1 دقیقه جمع‌بندی شما رو داشته باشم و 1 دقیقه هم جمع‌بندی خانم بیات رو.
بله، من در این 1 دقیقه اولا به ایشون توصیه میکنم که یک بار دیگر مطالعه بکنن، تلاش بکنن در مطالعه بکنن در حوزه علم منطق، به راحتی واژه سفسطه رو استفاده نکنند، انواع سفسطه ها رو بخونند و چنین در واقع دست واژه پرانی نزنند که هر آنچه که ازش خوششون نیاد رو تحت عنوان سفسطه بدون اقامه هیچ دلیلی در واقع سفسطه قلمداد بکنند. این نکته اول. نکته دوم این است که ما بحثمون کماکان، محل بحثمون آقای زرقامی، بر سر تروریسم هست، نه دموکراتیک بودن یا نبودن. من خودم عرض کردم سپاه پاسداران یک سازمان سرکوبگر و ناقض حقوق بشر است. تمام ادله‌ای که دوست عزیزمون ارائه کردن ناظر به غیر دموکراتیک بودن یا هر چیز دیگری که هیچ ربطی به تروریسم نداره. ما مشخصا در باب تروریسم و اتهام تروریسم و لیست تروریستی داریم
بحث. خانم بیات شما هم در 1 دقیقه اگر که بگید سپاسگزار میشم.
بله، من از توصیه ها به مهمانتون اجتناب میکنم و سعی میکنم که فقط به ایشون پیشنهاد کنم که با تواضع بیشتری بقیه رو بشنوم و اتفاقا منطقی باشن. نکته مهم اینه که یکی از مهمترین بحث هایی که در مورد مانع اصلی تروریستی نامیدن سپاه مطرح هست این هستش که سپاه یک بازیگر فروملی نیست، یک بازیگر دولتیه و به همین دلیل کشورهای اروپایی در واقع دست بسته ای برای نامیدن و گذاشتن سپاه در لیست تروریستی دارن. استدلال ما و تلاش ما بر این هستش که نشون بدیم سپاه اتفاقا در واقع یک بازیگر به اون معنا بخشی از تشکیلات نظامی دولت ایران نیست. یک گروهی است که میتونه در مقیاس گروه‌های ساب استیت یا ساب نشنال فروملی مورد شناسایی تروریستی قرار بگیره.
سپاسگزارم. فرنگیس بیات، پژوهشگر علوم سیاسی در آلمان، و پیمان عارف، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا که با ما همراه بودن و نگاهی داشتیم به مسئله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.